أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يذلونكم وما يذلون إلا أنفسهم وما يشعرون. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. در این کریمه ای که فرمود علاقه گروهی از اهل کتاب این از شما را گمراه کنن، مطالبی بود که بعضی به عرض رسید که چند طایفه در قرآن کریم عامل ترسیم نقشه های اهل کتاب بودن. رسیدیم به این نکته که فرمود گروهی از اهل کتاب میخواهن شما را گمراه کنن، ولی اینها فقط خودشون را گمراه میکنن و آگاه نیستن. اذلال اینها را نسبت به مسلمین نفی کرد، فرمود اینها هرگز نمیتوانند شما را گمراه کنند. این یک مطلب، و اینکه فقط خودشون را گمراه میکنند، این دو مطلب، و اینکه نه نسبت به اون سلب آگاهند نه نسبت به این اثبات شعور دارند، این سه مطلب. پس نفی اذلال نسبت به مسلمین است که ما یذلون الا انفسهم. این حصر و استثناء تبدیل به دو قضیه می شود. قضیه اول سالبه است که اونها هرگز شما را گمراه نمی کنن. دوم موجب است که فقط خودشون را گمراه می کنن. سوم هم نفی شعور است که اونها نه در اون سلب نه در این اثبات آگاه نیستند و ما یشعرون. اما درباره اون سلب که اینها هرگز نمی توانند شما را گمراه کنند، اینا شما را گمراه نمی کنند، مشابه این تعبیر در سوره نساء راجع به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم هست. آیه 113 سوره نساء که فرمود ولولا فضل الله علیک و رحمته لهمت طائفة منهم ان یذلوک و ما یذلون الا انفسهم و ما یذرونک من شیء و انزل الله علیک الکتاب و الحکمت و علمک ما لم تكن تعلم و کان فضل الله علیک عظیما. اگر فضل و رحمت خاص حق نبود، گروهی از اهل کتاب فکر میکردن، گروهی از دشمنان دین همت گماشته بودن که تو را گمراه کنن، ولی در این اهتمام موفق نیستن، فقط خودشون را گمراه میکنن. نفی اذلال نسبت به پیغمبری که علی بینت من رب هست، این قابل درک است، چون رسول خدا صلی الله علیه و سلم که علی بینت من رب هست مسئول از اذلال است و معصوم است. اگر افراد دیگر در حد پیامبر بودند، این نفی درست است که اونها نمی توانند تو را گمراه کنند. این مطلب اول. و اگر منظورشون این باشد که بخواهن اسلام را منزوی کنن، این هم سلبش قابل قبول هست و درکش آسان، نظیر آیاتی که در سوره توبه به سوره صف آمده است با یه تفاوت کوتاهی که یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره یا یعبی الله الا یتم نوره، که سوره توبه با سوره صف یه تفاوت مختصری داره. این هم درست است. کسی بخواهد اسلام را از بین ببرد، جامعه اسلامی را گمراه کند، اینم موفق نیست، زیرا نور خدا هرگز خاموش نخواهد شد. مرحله سوم آن است که بخواهند در مناظرات علمی در احتجاجها مسلمین را مغلوب کنند، این هم با بعضی از طوائف آیات قرآن قابل سلب است که لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، یعنی هرگز نفوذ علمی و احتجاجی که کافر علیه مسلم داشته باشد این چنین نیست. نه راه‌های ولا باز است که کافر بشود ولی و مسلم بشود مولا علیه، نه راه‌های احتجاج برای کافر باز است که به چهره مسلم بسته باشد، کافر در مناظرات علمی بر مسلم پیروز بشود، این چنین نیست. این سه مرحله کاملا قابل درک است. از این سه مرحله بگذریم، بیاییم به اینجا که اینها نمیتوانند هیچ کس را گمراه کنند به عنوان سالبه کلیه. این درکش آسان نیست. ممکن است که عده‌ای را با اغوا، با تهدید، با تطمیع بالاخره گمراه بکنند. چه اینکه در گوش کنارهای دنیا گاهی مسئله ارتداد مطرح است. این جوانهای اسلامی که قبل از پیروزی انقلاب می رفتن با سجاده و قرآن و نهج البلاغه می رفتن و طولی نمی کشید که مارکسیست می شدن، بعضی ها این چنین بود دیگر. اگر بخواهیم بگوییم که اصلاً به نحو سالبه کلیه هرگز اونا قدرت ندارن هیچ مسلمانی را منحرف کنن، این درکش آسان نیست. و ما یزلون الا انفسهم. پس این سلب که احدی را نمیتوانند گمراه بکنند این چنین نیست. این سلطه مارکسیستی بود که در کشورهای سوسیالیستی خیلی از مسلمانها را منحرف کرد. جوانهایی که بهره صحیح از مزایای اسلامی نداشتند دچار تبلیغ سوء بیگانه ها شدند و ارتداد مبتلا شدند. قبل از انقلاب رو همون بحث‌های فرهنگی بود، بعد از انقلاب بار سیاسی هم روش اضافه شد، یه عده‌ای از دست رفتن. پس اگر کسی بخواهد بگوید به نحو سالبه کلیه هرگز دشمن دین قدرت ندارد یک مسلمانی را گمراه بکند، این اثباتش آسان نیست. این بماند، یعنی این هنوز حل نشده بماند تا برسیم به امر دوم. چون اهل کتاب در بحث دیروز ملاحظه فرمودید به این که سه گروه هم که علیه اسلام و مسلمین صف بستن، اون چی که در این آیه محل بحث است اهل کتاب است. درباره مشرکین هم داشتیم، درباره منافقین هم داشتیم. این سه طایفه که دیروز بحث شد شامل این سه گروه شد. پس امر اول هنوز حل نشده باشد تا به سراغ امر دوم برویم، ببینیم که در جمع چه باید گفت. امر دوم اون قضیه موجب است که اینها فقط خودشون رو گمراه میکنن. این حصر را که ما برداریم، چون این کلمه فقط اون سلب قبلی را هم به همراه دارد، اگر این فقط را برداریم معنیش این است که اینها خودشون رو گمراه میکنن. البته این درست است، چون هر کسی کار خیر انجام میدهد برای خودش انجام میدهد و هر کسی کار بد انجام میدهد بر علیه خودش انجام میدهد. آثار ضعیف کار خیر او یا کار شر او به دیگری میرسد. هیچ ممکن نیست کسی کار خیر انجام بدهد بالاصاله و بالاستقلال برای دیگری، یا هیچ ممکن نیست کسی کار بد انجام بدهد بالاصاله و بالاستقلال برای دیگری. این ممکن نیست. هر کاری که انسان انجام میدهد اگر خیر است یا شر بالاصاله مال خودش هست، اگر شر است بالاصاله علیه خودش هست، اگر خیر است بالاصاله بالله خودش هست. اونگاه آثار و تبعات ضعیف این خیر و شر به دیگری میرسد. مثل کسی که در درون منزل خودش یک بوستانی احداث کند که کل این گلها و ریاحین و این سبز و چمن همه و همه مال اوست، او بهره برد. گاهی هم که نسیمی بوزد بویش به شامه آبرین هم میرسد. یا اگر کسی در درون منزلش یک کنیف بدبویی احداث کند، در تمام مدت شبانروز خودش در زحمت است. گاهی هم ممکن است به وسیله بو آبری را متعزی کند. هر کسی کار خیر انجام میدهد یا در درون خودش روزت من ریاض الجنه احداث میکند که دائما در راحت است، یا کنیفی از کنیفهای بدبو را احداث کرد که دائما در عذاب است. گاهی اثر این کار خیر یا شر به دیگری میرسد. لذا در سوره مبارکه اسراء فرمود این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسأتم فلها. اصلا ممکن نیست کسی بتواند نسبت به دیگری بد کند، مگر اینکه 99 درصدش مال خودش علیه خودش است، اون 1 درصدش به دیگری، حتی فی القتل. اگر کسی دیگری را کشت حیات ظاهری او را از او گرفت، اما اون چه که خود می چشد و جزاؤه جهنم خالدن، اون سوخت و سوز ابد دامنگیر همین می شود. هیچ ممکن نیست عقلن و نقلن کسی بتواند نسبت به دیگری بد کند. این 99 درصدش علیه خودش اقدام میکند، 1 درصدش علیه دیگری. اون 1 درصد هم به نحو تبع است، یعنی این چه نیست که یک صدم این کار خیر به دیگری برسد، صد صدم دامنگیر این می شود، یه طبیعاتی هم دارد که به غیر می رسد و ها قضا فل خیر. لذا فرمود این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسعتم فلها، که این لام لام اختصاص است نه لام انتفاع تا از باب مشاکله باشد. هر کسی هر کاری انجام میدهد مال خودش است. عمل ممکن نیست عامل را رها بکند برای دیگری اثر داشته باشد. اگر کسی به فکر هدایت دیگری افتاد، اون چه که از زیر دست آفتاب میگذرد بهتر از او نصیبش خواهد شد، که خیرون لکه مما طلعت شمس و علیه و قربت و لکه ولاءه یا علی، که در اون حدیث حضرت در هنگام اعزام به یمن فرمود لن یهدی الله بک احدا، این پاداش رو داری. و اگر کسی قصد اذلال دیگری کرد، همین که تصور کرد، همین که همت گماشت، همین که تصمیم گرفت، همین که نقشه کشید، همه اینها ما رو اقربی است به جان خود او، چون خودش را دارد گمراه میکند. این یک اصل قرآنی است، چه در باب اذلال، چه در باره مکر، چه در باره خدعه و مانند. در همه موارد قرآن کریم می‌فرماید به اینکه یک انسان مکار یا انسان خدا یا انسان مزل، این فقط علیه خود تلاش می‌کند و نمی‌فهمد دارد چه می‌کند. اگر در سوره مبارکه بقره فرمود به اینکه یخادعون الله والذین آمنوا و ما یخدعون الا انفسهم و ما یشعرون، ناظر به همین تعبیرات مکر هم از همین قبیل است که فرمود ولا یحیق المکر السیئ الا باهله. در سوره مبارکه فاطر آیه 43 این است که استکبارا فی الارض به مکر السیئ ولا یحیق المکر السیئ الا باهله. حالا اگر کسی نقشه کشید و با دسیسه خود دیگری را از پا در آورد، گرچه او از پا در آمد، اما تمام خطر این نقشه علیه خود این نقاش است. لا یحیقو یعنی لا یحیطو، حاق بهی یعنی احاطه، و لا یحیق المکر السیئ الا به اهله، که فقط خود اون مکار آسیب میبیند. این هم حسر است. مکر در آیات دیگر هم هست که به امکان مکرون به تزول منه الجبال به ماننده ها. بنابراین تبیین مطلب دوم درست است، یعنی اگر کسی قصد اذلال دیگری داشت دارد خودش رو گمراه میکنه. این برابر اون اصل کلی درست است، این خیانت است، این معصیت است، هر تصور و تصدیق و تصمیم و عزم و جزمی که دارد گناه است. این توب دو مافی انفسکم او تخفوه و یحاسبکم به الله هست، همش داره در گناه قوته بر می شود. این معنای دوم درست است. به سراغ مطلب سوم می رویم، می بینیم که اون هم درست است. به ما یشعرون، اینا آگاه نیستن که علیه خود دارن قیام می کنن. این به ما یشعرون نسبت به مطلب دوم درست است، یعنی اینها نمیدانن که دارن علیه خود قیام میکنن، خیال میکنن دارن علیه دیگری تلاش میکنن، آگاه نیستن. چون اگر آگاه باشن هیچ عاقل علیه خود اقدام نمیکنن. این هم درست است. پس مطلب دوم قابل توجیه است، مطلب سوم هم اون بخشی که به مطلب دوم برمیگردد قابل توجیه. حالا بریم سراغ مطلب اول. مطلب اول این بود که اینا هرگز نمیتوانن کسی را گمراه کنن. قرآن کریم فرمود به اینکه خیلی ها خیلی را گمراه کردن، که بعضی از آیات دیروز خونده شد. فرمود خیلی ها خیلی را گمراه کردن. در سوره طه جریان اذلال سامری را ذکر فرمود. آیه 85 سوره طه این است که خدا به موسای کریم میفرماید قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك و ازل لهم السامری. سامری اینها رو گمراه کرد. یا در بخشای دیگر که عده‌ای در قیامت میگن ربنا انا اطعنا سادتنا و کبراءنا فاذلونا السبیلا، یا اینکه نوح عرض کرد خدایا اگر به اینها مهلت بدی اینها بندگان تو را گمراه میکنن. اینها عباد تو را گمراه میکنن. یا خدا فرمود به این که هوست را پیروی نکن، برای اینکه هوس تو را گمراه میکند. البته اینکه هوس تو را گمراه میکند شاهد نیست که کار انسان در دیگری اثر میگذارد، ولی اینکه فرمود کار شما و هوسرانی شما مایه زلالت و گمراهی دیگران است، نظیر بل مکر و لیل و نهار، این نشون میدهد که نقشه یک عده مایه گمراهی عده دیگه است. یعنی مستضعفین و مستکبرین که در قیامت در جهنم احتجاج میکنن، مستضعفین زیر ستم و ستم پذیر به خدا عرض بکنن که ربنا آتم ضعفین من العذاب، این مستکبرین را دو برابر عذاب بکن، برای اینکه اینا هم خودشون بیراه رفتن هم ما را به بیراه کشوندن. مستکبرین به مستضعفین میگوین به اینکه نقد تقصیر ما نبود، میخواستید به همراه ما نیایید. اینها میگوین بل مکر اللیل و النهار، اون نقشه های شبان روزی شما باعث شد که ما گمراه شدیم، به این دام افتادیم. اینها یک احتجاج درونی است. اما خداوند به مستضعفین سلطه پذیر میفرماید عذاب شما هم دو برابر است مثل عذاب مستکبر. عذاب مستکبرین دو برابر است، چون بیراه رفتن و شما را هم به بیراه کشوندن. مستضعف هم دو تا عذاب دارد، برای اینکه هم بیراه رفت و هم مستکبر را به عنوان رهبر پذیرفت. میخواستید این ائمه کفر قبول نکنید. لکلن ضعف ولکن لا تعلمو. خب گرچه مکر اللیل و النهاری که مستکبر داشت مایه زلالت مستضعف است، چه اینکه سامری عده‌ای را گمراه کرد، چه اینکه قوم نوح دیگران را گمراه می‌کردند که نوح عرض کرد اینها جز کافر نمی‌زایند و اینها بندگان تو را گمراه می‌کنند. اما آیا اذلال را مانند هدایت می شود به غیر خدا اسناد داد؟ آیا کسی در جهان بر اساس توحید افعالی غیر از خدا هادی و مضل هست؟ نه، چون غیر از خدا احدی هادی نیست، که ها و ربک هادیان و نصیرا، و غیر از خدا هم احدی مضل نیست. هم مضل مخصوص خداست هم هادی. منتها در همون اوائل سوره مبارکه بقره این بحث مبسوط گذشت که خداوند دو هدایت دارد و یک اذلال. یه هدایت ابتدایی و عمومی دارد که هدن للناس کتاب آسمانی رو فرستاده برای هدایت مردم، انبیا فرستاده برای هدایت مردم. بله، اگر اذلال مثل هدایت دو تا باشد، بله جبر است. اما هدایت دو تاست و اذلال یکی. بیان و ذالک این است که هدایت خدای سبحان دو قسم است. یه هدایت ابتدایی با عقل درون و با وحی بیرون هر کسی را به صراط مستقیم هدایت کرده است. انا هدیناه السبیل هدیناه النجدین هدن للناس و ماننده. همه را با هدایت‌های ابتدایی هدایت کرد، هم از درون با عقل که الهمها فجورها و تقواها، هم از بیرون با وحی. در مقابل این هدایت ابتدایی اذلال اصلا نیست و خدای سبحان مضل در مقابل هادی بالهدایت الابتدایی نیست. این مضل از اوصاف سلبیه حق است که خدا اصلا مضل نیست، در این مرحله فقط هادی است. هرگز خدا کسی را ابتداعا گمراه نمی کند و این نقص است و از صفات سلبی حق است. در اون مرحله که خداوند بشر را با عقل درون و با وحی بیرون هدایت می کند، راه نمایی می کند، هیچ گونه اذلال نیست. این هدایت هدایت تام است و مقابل ندارد. قسم دوم هدایت پاداشی است. در قبال هدایت پاداشی اذلال کیفری هم هست. هدایت پاداشی گاهی به صورت توفیق است، گاهی به صورت ایثار مطلوب هست، گاهی ایجاد گرایش هست، گاهی فراهم کردن علل و وسائل و وسائط هست و مانند آن. اون هدایت پاداشی این است که اگر کسی برابر هدایت ابتدایی با هوس و هوای خود مبارزه کرد و راه الهی را طی کرد و پیمود، خداوند پاداشی که در بین راه به او میدهد این است که از اون به بعد راه را برای او آسان تر میکند، او را مشتاق تر میکند، وسائل را برای او بهتر فراهم میکند، موانع را بیشتر از سر راهش بر میدارد، به این شرط که مقدار قابل توجهی این راه را با زحمت رفته باشد. این است که فرمود اگر کسی ایمان آورد ما او را هدایت میکنیم و من یؤمن بالله یهدی قلبه، یا در سوره نور فرمود ان تطیعوه تهتدوا. اینا هدایت های پاداشی است. اگر کسی رنج تحصیل علم را اوائل تحمل کرد، مقدار مشکلات را قبول کرد، به هدفش هم این بود که عالم ربانی بشود، چند کلمه خودش بفهمد و عمل کند و دین را زنده کند و احکام را منتشر کند لله، خب این خستگی و رنج دارد. اگر این راه را با خستگی یک مقدار تحمل کرد، مصائب را با جان خرید، در بین راه لطف خدا شاملش می شود، اونگاه وسائل خیلی برش فراهم میکند، توفیق به اون میدهد، علاقه به اون میدهد، استاد خوب برش فراهم میکند، شاگرد خوب به سراغش میآید، هم بحث خوب به سراغش میآید، موانع را از سر راهش بر میدارد، اون روح نشاط را در او بیشتر احیا میکند و مانندون و صدها لطف دیگر از این قبیل. این همان است که فرمود اگر کسی مقدار راه را رفت بقیه را ما جبران میکنی. من یؤمن بالله یهدی قلبه، این میشه هدایت پاداشی. در قبال هدایت پاداشی خدا یه اذلال کیفری دارد، اذلال ابتدایی ندارد هرگز، اما اذلال کیفری دارد. اذلال کیفری اینه که اگر کسی با داشتن عقل از درون و وحی از بیرون با همه امکانات طی طریق مستقیم به سوی اختیار خود راه باطل را طی کرد و همه علل و وسائل راه خیر در اختیار بود، عمدن نبذه و برا زهره و چندین بار بیراه رفت و خدا مهلت داد بلکه برگردد، خدا به عنوان اینکه راه توبه را باز کرد او را فرا خواند، او باز بی اعتنایی کرد، تمام راه های توبه و انابه را برای او باز گذاشت، او بی اعتنایی کرد و همچنان فی سکرتهی یا محبود. از اون به بعد خدا او رو میگیرد، اذلال کیفری دارد، یعنی از اون به بعد دیگه توفیق به او نمیدهد، اونم اذلال دارد، نه یعنی او رو گمراه میکند، او رو به حال خودش رها میکند. یه انسانی که نیازمند باشد و کل جهان در اختیار ذات حق، اگر انسان به حال خود رها شد خب سقوط میکند. این است که در سوره بقره فرمود به ما یذل بهی الا الفاسقین، یعنی این اذلال اذلال کیفری است نه اذلال ابتدایی. اونا که فاسق و منحرفن، اگر این وصف بر اینها ملکه شد، نه در حد اسم فاعل، نه فسق کننده، بلکه فاسق که صفت مشبه است نه اسم فاعل، اون که این صفت برای اون ملکه شد و حاضر نشد توبه کند و برگردد، از اون به بعد خدا ای را میگیرد. پس این اذلال میشه کیفری در مقابل اون هدایت پاداشی که اذلال ابتدایی نیست، اذلال ثانوی است. اون هم اذلال نه یعنی او رو گمراه میکند، چون اذلال در حقیقت یه امر عدمی است، نظیر هدایت نیست که امر وجودی باشد، یعنی فیض را به اون نمیرساند، فیض زائد را، او رو به حال خود رها میکند. انسان اگر به حال خود رها شد اوست و مظاهر طبیعت و قهرن به بیراه جذب میشود. این اذلال فقط به فقط کار خداست. اگر خدا بخواهد کسی را که با داشتن همه علل و عوامل هدایت بیراه رفت، اگر خدا خواست او را بگیرد، از این بعد شیطان را بر او مسلط میکند، دشمنان را بر او مسلط میکند. فرمود ما ایم که شیطان را سرپرست عده قرار دادیم، انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، که این للذین لا یؤمنون به نحو ملکه است، این فعل مضارع منفی نشانه ملکه بودن کفر اونهاست. کسی که دیگه حاضر نیست ایمان بیاورد، تا کنون ایمان نیاورد بعدم حاضر نیست ایمان بیاورد، ما شیطان رو بر اون مسلط میکنیم. یا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا، شیطان در نظام الهی بر اساس جهان بینی توحیدی رسالت خدا را دارد، مثل کلب معلم. اینطور نیست که مجاز باشد هر کسی رو بگیرد و بگزد، که نسبت به توده مردم پارس میکند و پارس او هم برکت است، چون هر کس به هر جایی رسید در اثر نبرد با این پارس شیطان است. یعنی اگر وسوسه ای نباشد جهاد درونی نیست و بعد رسیدن به کمال نیست. اگر وسوسه نبود و هیچ کس به کمال نمی رسید. شیطان هم در حد وسوسه پارس می کند، بیش از این کاری ندارد. عقل از درون دعوت می کند، وحی از بیرون هدایت می کند. این دو نور افکن قوی راه نشون می دن، شیطان هم از گوشه دارد پارس می کند. هر کرا که شیطان می خواهد و می خواند راه حلالش هست. عده‌ای در حضور حضرت نشسته بودند، یک نامحرم عبور کرد. حضرت هم بود مبادا نگاه بکنید خودتون رو به زحمت بیندازید، اون محرمی هم که در خانه دارید از همینه، زائد بر این برای شما لازم نیست به خودتون رو به آتش نسوزونید. هر چرا که شیطان میگوید حلالش هست، بیش از اون مقدار رو اصلا فطرت نمیطلبد، ما باید بر این فطرتی بیچاره تحمیل بکنیم. پس شیطان فقط وسوسه میکنه، این وسوسه هم چیز خوبی است در کل نظام هستی، چون هر کس به هر مقامی رسید در جهاد با این وسوسه است، بیش از این هم کاری ندارد. هر چه انسان جلوتر می رود این وسوسه ضعیفتر می شود، تا به جایی می رسد که اصلا صدای پارس را نمی شنود. حالا اگر کسی با داشتن همه این راه های خیر فقط گوشش بدهکار پارس این کلب بود، ببینید این چی میگه. هی به سراغش رفت، به طرفش رفت، به طرفش رفت، به خدا مهلت داد، گفت نرو. کتب علیه انه من تولا فانه یذل و یهدیه الی عذاب السعیر. هی مهلت داد، گفت نرو و نرو و نرو و نرو. این به اعتنایی کرد، رفت و رفت و رفت و رفت. از اون به بعد میگوید در تحت سرپرستی این شیطان باش. به شیطان دستور میداد که دیگه حالا پارس نکن، بگیر و بگز. این از فرمود ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا. از اون مرحله به بعد اینا در تحت ولایت شیطانه. پس هیچ مضلی در عالم نیست مگر ذات اقدس اله، چون که هیچ هادی در جهان نیست مگر خدا. لکن هدایت دو قسم است، ابتدایی و پاداشی، هر دو مال خداست. و اضلال فقط یک قسم است، اونم کیفری، نه ابتدایی، اونم کیفری هم به نحو سلب توفیق است، نه انداختن در زلالت. این دو و اون هم به تسلیط شیطان و دشمن درون و بیرون است بر شخص. الحمدلله رب العالمین.